رومیان 11 آیه 1 تا 36. کلام خدا در وفاداری به عهد پابرجاست. مقدمه. بیایید درباره اسرائیل صحبت کنیم. با ورود به فصل 11 باید درباره جایگاه اسرائیل نه تنها در گذشته بلکه در حال و آینده نیز فکر کنیم. آیا اسرائیل نقش مداوم در برنامه ها و اهداف خدا دارد؟ قبلا بحث برانگیزترین چیز در مورد رومیان 9:11 انتخاب حاکمانه خدا بود، اما فکر میکنم در طول چند سال گذشته جایگاه اسرائیل در برنامه ها و اهداف خدا از آن پیشی گرفته است. وقایع چند سال گذشته و درگیری بین غزه و اسرائیل امروزی هر گونه گفتگو در مورد اسرائیل را با نوعی خطر مواجه کرده است. و با این حال موضع اسرائیل همان چیزی است که پولس از ابتدای فصل 9 در مورد آن صحبت کرده است. پیش زمینه اکثر قوم اسرائیل که در زمان نگارش پولس زنده بودند، آنچه را که او در 8 فصل اول رومیان تعلیم می‌داد کاملا رد می‌کردند و آنها خداوند عیسی مسیح را کاملا رد کرده بودند. چگونه انجیل و ادعاهای پولس در مورد عیسی مسیح در فصل‌های 1 تا 8 با امتناع یهودیان از پذیرش عیسی به عنوان نجات دهنده و خداوند در آن زمان و اکنون مطابقت دارد؟ آیا کلام خدا به نحوی شکست خورده است یا خدا به نحوی قوم خود را رد کرده است؟ این موضوعی است که پولس در فصل‌های 9 تا 11 به آن می‌پردازد و در طول 2 هفته گذشته دیده‌ایم که کلام خدا شکست نخورده است، بلکه کلام خدا پابرجاست. در فصل 9 به کتاب مقدس خود مراجعه کنید. دیدیم که کلام خدا در برگزیدگی او به عنوان حاکم مطلق آیات 6 تا 11، کلام خدا در رحمت حاکم مطلق او به عنوان حاکم مطلق آیات 14 تا 18، کلام خدا در حکمت حاکم مطلق او به عنوان حاکم مطلق آیات 19 تا 24، کلام خدا در تحقق کتاب مقدس به عنوان حاکم مطلق آیات 25 تا 29 و کلام خدا پابرجاست اما بسیاری لغزش می‌خورند به عنوان حاکم مطلق آیات 30 تا 33. در فصل 10 هفته گذشته دیدیم که کلام خدا در عدالتی که آشکار می‌کند آیات 1 تا 4 پابرجاست. کلام خدا در پیامی که نزدیک است آیات 5 تا 10 پابرجاست. کلام خدا در وعده‌ای که به همه کسانی که او را می‌خوانند داده شده است آمده است. کلام خدا در پیامی که باید اعلام شود آمده است آیات 14 تا 17. کلام خدا حتی زمانی که مردم آن را رد می‌کنند پابرجاست آیات 18 تا 21. در طول دو فصل دیدیم که کلام خدا پابرجاست و وعده های او قطعی هستند. دیدیم که نقشه های خدا در انتخاب حاکمان و مسئولیت انسانی کاملا با هم کار می کنند تا اراده خوب و پسندیده او را محقق کنند. در فصل 11 پولس مسائل را بیشتر روشن می کند، زیرا با وجود تمام آنچه در فصل 9 و 10 گفته شده است هنوز یک علامت سوال در مورد اسرائیل وجود دارد. 1:11 پولس می پرسد آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ اگر کلام او که شکست نخورده است، پس آیا قوم خود را رد کرده است؟ او با تأکید پاسخ می‌دهد به هیچ وجه. و در این فصل خواهیم دید که کلام خدا در وفاداری به عهد پابرجاست. یک سوال بزرگ است، نقشه خدا برای اسرائیل چیست؟ خب قبل از اینکه به متن بپردازیم میخواهم سعی کنم 3 احتمال اصلی را برای شما شرح دهم. نکات ظریف زیادی وجود دارد و بنابراین من این کار را به صورت کلی انجام میدهم تا ایده های اصلی را ارائه دهم. همچنین باید بگویم که معلمان خوب و قابل اعتمادی در کتاب مقدس وجود دارند که از هر یک از این گزینه ها حمایت میکنند. گزینه 1. گزینه اول این است که اسرائیل و کلیسا از هم جدا و متمایز هستند و روزی فرا خواهد رسید که بازگشت ملی اسرائیل و روی آوردن گسترده قوم اسرائیل به مسیح رخ خواهد داد. اسرائیل در کنار کلیسا قرار خواهد گرفت و نقش ویژه‌ای برای اسرائیل در عصر آینده وجود خواهد داشت. اگر با الهیات تقدیرگرایانه آشنا هستید، ممکن است برای شما آشنا باشد. گزینه 2. گزینه دوم روی آوردن گسترده یهودیان قومی به خداوند عیسی مسیح در آینده را پیش بینی می کند. اما در برابر این ایده که این به معنای نقش ملی جداگانه و مداوم برای قوم اسرائیل است مقاومت می کند. در این دیدگاه کلیسا و اسرائیل از هم جدا نیستند، بلکه یک واقعیت یک قوم را تشکیل می دهند. با وقوع تغییر کیش گسترده یهودیان، آنها به عنوان قوم خدا در کلیسا گنجانده می شود، نه به عنوان یک جامعه ملی. گزینه سوم این است که هیچ تغییر کیش گسترده و آینده‌ای برای یهودیان قومی وجود نخواهد داشت و هیچ نقش ویژه‌ای برای آنها وجود نخواهد داشت. یهودیان از روزگار پولس تا روز قیامت مانند هر کس دیگری نجات خواهند یافت. آنها یک بازمانده هستند. وقتی پولس از نجات یافتن تمام اسرائیل صحبت می‌کند، منظورش تمام بازماندگان مانند خودش و هر فردی است که هفته گذشته نجات یافته است. به عبارت دیگر تمام اسرائیل واقعی. خب این سه گزینه است. این سه گزینه شماست که به طور واضح ترسیم شدند. نظر شما چیست؟ کدام یکی از این گزینه‌ها با آنچه پولس در این فصل گفته است بیشترین همخوانی را دارد؟ خب با این پیشینه و این گزینه‌های مطرح شده در ابتدا بیایید ببینیم پولس چگونه به سوال خودش پاسخ می‌دهد. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ و به یاد داشته باشید که این یک سوال زنده برای ما، زیرا ما قوم خدا هستیم و احتمالاً اگر خدا می توانست قوم خود اسرائیل را رد کند، می توانست ما را نیز رد کند. بنابراین این موضوع پیامدهای بزرگی دارد. آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ پولس پاسخ می دهد به هیچ وجه. در فصل 9 دیدیم که کلام خدا در فیض حاکمانش پابرجاست. در فصل 10 دیدیم که کلام خدا پابرجاست و پاسخی را می طلبد. امروز هنگام بررسی فصل 11 خواهیم دید که کلام خدا در وفای به عهد پابرجاست. ابتدا توجه کنید کلام خدا در قومی محفوظ ایستاده است. آیات 1 تا 10. رومیان 1:11. پس می‌پرسم آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ به نظر می‌رسد که اسرائیل در برابر خدا مقاومت می‌کند. بنابراین رد می‌شود. پاسخ پولس به سوال خودش این است: به هیچ وجه. سپس او استدلال و دلیل خود را ارائه می‌دهد. نسخه 1. زیرا من خودم یک اسرائیلی از نسل ابراهیم از اعضای قبیله بنیامین هستم. این استدلال با هر چیزی دیگری که پولس در رومیان 9:11 گفته است متفاوت است. در اینجا او استدلال می‌کند که وفاداری خدا به قومش دقیقاً در این واقعیت یافت می‌شود که خود پولس یهودی است. شما فکر می‌کنید خدا قوم خود را رد کرده است؟ ببینید، من یک یهودی هستم، من یک اسرائیلی هستم، عضو قبیله بنیامین. این واقعیت که او اشاره می‌کند از کدام قبیله است اینجا نشان می‌دهد که او نه تنها خود را از نسل معنوی ابراهیم می‌داند، بلکه از نسل فیزیکی ابراهیم نیز هست. آیه 2. خدا قوم خود را که از پیش می‌شناخت رد نکرده است. پولس می‌گوید خدا قوم خود را رد نکرده است، زیرا من رد نشدم و بخشی از اسرائیل فیزیکی هستم. سپس او با توسل دوباره به عهد عتیق تمرکز خود را گسترش می‌دهد تا نشان دهد که کلام خدا در قوم حفظ شده پابرجاست. آیا نمی‌دانید که کتاب مقدس درباره الیاس چه می‌گوید؟ چگونه او از خدا علیه اسرائیل شکایت می‌کند؟ خداوندا، پیامبران خود را تو را کشتند، قربانگاه‌های تو را ویران کردند و من تنها ماندم و آنها قصد جان من را دارند. اما پاسخ خدا به او چیست؟ من 7000 مرد را که در برابر بل زالو نزدند برای خود نگاه داشتم. اول پادشاهان 19 الیاس برای نجات جانش فرار میکرد. قتل عام گسترده ای از پیامبران خدا رخ داده بود. او فکر میکرد که تنهاست و نفر بعدی که باید کشته شود خودش است. اما دیدگاهش اشتباه بود. واقعیت آن چیزی نبود که او فکر میکرد و خدا به او میگوید من 7000 مرد را که در برابر بعل زانو نزدن نگه داشتم. تو فکر میکنی آخرین نفر هستی، اما تعدادشان از تو خیلی بیشتر است. پولس از این داستان عهد عتیق به عنوان تشبیهی برای زمان خود استفاده می کند. آیه 5. همچنین در زمان حاضر نیز بازماندگانی وجود دارند که به لطف الهی برگزیده شدند. این اساساً همان استدلالی است که در فصل 9 دیده ایم. زیرا همه کسانی که از نسل اسرائیل هستند متعلق به اسرائیل نیستند. آیه 6. استدلال پولس این است که خدا قوم خود را رد نکرده است، بلکه او قومی حفظ شده دارد. کلام خدا در قومی حفظ شده پابرجاست. در طول هفته کمی با چت‌جی‌پی‌تی بازی کردم و چند سوال غیر ممکن از او پرسیدم. در واقع 2 سوال. از آن خواستم تخمین بزند که از زمان خداوند عیسی مسیح چند نفر یهودی زندگی کردند و از آن پرسیدم که از زمان عیسی چند نفر یهودی به مسیح گرویدند. حالا این سوال غیر ممکن است که با هر درجه از قطعیت به آن پاسخ دهم. اما با استفاده از تمام تحقیقات تاریخی موجود در اینترنت به نتایج رسید. تخمین زد که از زمان مسیح حدود 200 میلیون یهودی متولد شدند و 1.5 میلیون نفر از آنها به مسیحیت گرویدند و البته رقم 1.5 میلیون نفر هیچ یک از نوادگان آن 1.5 میلیون نفر را شامل نمی شوند. و حال این بسیار حدسی و احتمالاً بسیار نادرست است، اما نشان می دهد اینجا پولس اینجا می گوید همه کسانی که از نسل اسرائیل هستند متعلق به اسرائیل نیستند و بازماندگانی وجود دارند که به لطف الهی برگزیده شدند. یهودیان پیوسته توسط خداوند عیسی مسیح نجات می‌یابند. آنها بازماندگانی هستند، فرزندان روحانی و همچنین جسمانی ابراهیم. باز هم با کمک چت‌جی‌پی‌تی تخمین زده می‌شود که بین 25 میلیون تا 30 میلیون یهودی در قرن 21 مسیحی شده. 2.5 میلیون تا 3 میلیون یهودی در قرن 21 مسیحی شده هن. این نیز حدس و گمان است، اما بسیار کمتر از ارقام دیگر حدس و گمان است. نکته این است که کلام خداوند در قومی حفظ شده قرار دارد. همه این یهودیان قوم بنی اسرائیل به لطف الهی نجات یافتند، نه بر اساس اعمال. پولس سوال دیگری را می‌پرسد و نتیجه خود را در آیه 7 بیان می‌کند. اسرائیل شکست خورد، زیرا به دنبال چیز اشتباه به شیوه اشتباه بود. برگزیدگان باقی مانده خود را وفادار یافتند، اما در کل مردم سخت دل بودند، گرفتار سرکشی خود. در آیات 8 تا 10 پولس به نقل از متون عهد عتیق سرکشی مردم و لجاجت آنها را تایید می‌کند. داوود ناصیلی این آیات را خلاصه می‌کند و می‌گوید به شیوه ظریف فراخوان داوود برای نفرین دشمنانش در آیات 9 محکومیتی را که مخالفان پسر داوود محتمل شدند بیان می‌کند. بنابراین این آیات نه تنها مخالفت یهودیان با ابزار فیض خدا در مسیح، بلکه حکم خدا را نیز توصیف می‌کنند. آنها همچنین به هزینه بی‌اعتنایی به پسر داوود عیسی مسیح سنگ لغزشی که آنها از پذیرش آن خودداری کردند اشاره می‌کنند. این امر مایه اندوه و حیرت فراوان پولس شده است. خدا قوم یهود را نجات داده است و هنوز هم نجات می‌دهد. آنها یک باقی مانده هستند. خدا قوم خود را رد نکرده است. کلام خدا در قومی محفوظ مانده است. توجه کنید ثانیاً که کلام خدا در یک سختگیری هدفمند قرار دارد. آیات 11 تا 16. این به آنچه پولس در آیه 7 گفته است اشاره می‌کند و آن را توصیه و توضیح می‌دهد. در آنجا او گفت برگزیدگان آن را به دست آوردند، اما بقیه سخت دل شدند. در اینجا او نشان می‌دهد که این یک سختگیری هدفمند بود. در کاری که خدا انجام می‌داد معنا و هدفی وجود داشت. بیایید آیات را بخوانیم. بنابراین می‌پرسم آیا آنها لغزش خوردند تا سقوط کنند؟ ما قبلا ثابت کردیم که بسیاری لغزش می‌خورند، اما آیا آنها لغزش می‌خورند تا اسرائیل در نهایت سقوط کند؟ به هیچ وجه. پولس پاسخ می‌دهد بلکه آیه 11 از طریق گناه آنها نجات به غیر یهودیان رسیده است تا اسرائیل را حسادت کند. 12 حال اگر گناه آنها به معنای ثروت برای جهان است و اگر شکست آنها به معنای ثروت برای غیر یهودیان است، چقدر بیشتر شمول کامل آنها به معنای آن خواهد بود. در اینجا پولس استدلال می‌کند که به دلیل شکست اسرائیل، به دلیل امتناع آنها از جستجوی عدالت در طریق ایمان، به جای اعمال، به دلیل عدم خواندن نام خداوند و نجات یافتن، نجات به غیر یهودیان رسیده است، به ما، به همه ملت‌های جهان. شکست اسرائیل به معنای ثروت معنوی برای جهان، برای غیر یهودیان است. بنابراین این اولین هدف در این سخت شدن اسرائیل است که نجات به غیر یهودیان برسد، که ثروت معنوی برای جهان وجود داشته باشد. و هدف دومی که پولس می‌بیند شمول غیر یهودیان ممکن است باعث حسادت اسرائیل شود، زیرا آنها می‌بینند که ملت‌های جهان به رستگاری می‌رسند و آنها کنار گذاشته می‌شوند و این در نهایت منجر به شمول کامل آنها خواهد شد. این موضوع در اعمال رسولان 13 به تصویر کشیده شده است. زمانی که پولس و برنابا در کنیسه در انتاکیه پیسیدیان موعظه می کردند، اعمال رسولان 13:44 می گوید در سبت بعدی تقریبا تمام شهر برای شنیدن کلام خدا جمع شدند. 45 اما وقتی یهودیان جمعیت را دیدن، حسادت کردند و شروع به مخالفت با آنچه پولس گفته بود کردند و اون را دشنام دادند. 46 و پولس به برنابا با جسارت گفتند لازم بود که کلام خدا در ابتدا به شما گفته شود، از آنجایی که شما در آن را شما آن را کنار گذاشتید و خود را لایق حیات ابدی ندانستید، اکنون به سوی غیر یهودیان می رویم. 48. و هنگامی که غیر یهودیان این را شنیدند، شروع به شادی و ستایش کلام خدا کردند و هر که برای حیات ابدی منصوب شده بود ایمان آورد. 49. و کلام خداوند در سراسر منطقه پخش می شد. 50. اما یهودیان، زنان متدین و بلندپایه و بزرگان شهر را تحریک کردند، آزار و اذیت علیه پولس و برنابا را برانگیختند و آنها را از منطقه خود بیرون راندند. این رویداد محلی در انتاکیه پیسیدیان در مقیاسی وسیع در حال وقوع است و انتظار پولس این است که خود یهودیان نیز با دیدن ورود غیر یهودیان به پادشاهی خدا پیش از خود حسادتشان برانگیخته شود. به عبارت دیگر، کلام خدا در این سختگیری هدفمند نهفته است. پولس از اصل کلی هدف خدا در سختگیری اسرائیل بر خدمت خود به غیر یهودیان و امید نهایی خود برای شمول یهودیان تمرکز می کند. آیه 15. زیرا اگر طرد آنها به معنای آشتی جهان باشد، پذیرش آنها چه معنایی جز حیات از مردگان خواهد داشت؟ حالا اگر سه گزینه ای را که در ابتدای در مورد آینده اسرائیل به شما دادن به خاطر داشته باشید، چند نکته در این متن وجود دارد که شایان توجه است، از جمله آن آیه 15. به نظر می رسد پولس از استدلال کوچکتر به بزرگتر استفاده می کند که در آن مصالحه جهان کوچکتر و پذیرش اسرائیل که از مردگان زندگی می کند بزرگتر است. این شبیه به استدلال چقدر بیشتر است که او در آیه 12 استفاده کرد. زمانی که گفت شکست اسرائیل به معنای ثروت برای یهودیان بود، پذیرش کامل آنها چقدر بیشتر خواهد بود؟ ما باید با معنای پذیرش کامل دست و پنجه نرم کنیم، اما فعلا فقط باید توجه داشته باشید که استدلال پولس این است که در همه اینها هدفی وجود دارد. ما همیشه نمیتوانیم آن را ببینیم، ما آن را درک نمی کنیم، حتی ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما در هر کاری که خدا انجام می دهد هدفی وجود دارد. خدا قوم خود را رد نکرده است. کلام خدا در قومی حفظ شده قرار دارد. کلام خدا در سخت شدن هدف من قرار دارد. سوما، توجه کنید که کلام خدا در یک قوم متحد قرار دارد. آیات 17 تا 24. از رومیان 1:9 توجه پولس به اسرائیل و عدم تمایل اکثریت اسرائیل به سوی خداوند عیسی مسیح بوده است. و به یاد داشته باشید که او به این کلیسا در روم می نویسد که می توانست کلیسایی با اکثریت غیر یهودی باشد. در بخش بعدی از آیه 17 به بعد او توضیح می دهد که چرا با وجود شکست اسرائیل نباید هیچ گونه شادی یا رضایت خاطری از سوی غیر یهودیان وجود داشته باشد. چرا نباید یهود ستیزی وجود داشته باشد. بیایید آیات را بخوانیم. اما اگر برخی از شاخه ها بریده شدند و تو اگرچه یک نهال زیتون وحشی بودی، در میان شاخه های دیگر پیوند خوردی و اکنون که در ریشه مغزی درخت زیتون سهیم هستی، هیچ در نسبت به شاخه ها مغرور نباش. اگر چنین است، به یاد داشته باش که تو نیستی که ریشه را نگه می داری، بلکه ریشه است که تو را نگه می دارد. 19. آنگاه خواهی گفت شاخه ها بریده شدند تا من پیوند شوم. 20. درست است آنها به دلیل بی ایمانیشان بریده شدند، اما شما به ایمان استوار هستید، پس مغرور نشوید بلکه بترسید. 21. زیرا اگر خدا شاخه های طبیعی را رها نکرد، شما را نیز رها نخواهد کرد. پس 22. پس به مهربانی و سختگیری خدا توجه کنید. سختگیری نسبت به کسانی که افتادند، اما مهربانی خدا نسبت به شما به شرطی که در مهربانی او پایدار بمانید و در غیر این صورت شما نیز بریده خواهید شد. 23. و حتی آنها اگر در بی ایمانی خود ادامه ندهند، دوباره پیوند زده خواهند شد، زیرا خدا قدرت دارد که آنها را دوباره پیوند بزند. 24. زیرا اگر شما از آنچه که ذاتاً یک درخت زیتون وحشی است بریده شدید و برخلاف طبیعت به یک درخت زیتون کش شده پیوند زده شده اید، چقدر بیشتر از این شاخه های طبیعی دوباره به درخت زیتون خودشان پیوند زده خواهند شد. او از استعاره درخت زیتون استفاده می کند و برخی از شاخه ها اسرائیل بی ایمان بریده شدند و ما غیر یهودیان، اگرچه در شاخه های زیتون وحشی در میان بقیه پیوند زده شدند و ریشه های و ریشه مغذی را به اشتراک می گذارند. یهودیان مؤمن و غیر یهودیان مؤمن با هم هستند، یک ملت که از یک ریشه تغذیه می شوند. تیم کلر توضیح می دهد هشدار پولس به غیر یهودیان این است که نباید به خود ببالند. آیه 18. نباید به شاخه هایی که شکستند شکستش نتونه. نباید به شاخه هایی که شکسته شده اند یهودیان به ایمان به دیده تحقیر بنگرند. آنها باید بدانند که از دین کتاب مقدس اسرائیل بی بهره مند هستند. آنها به درخت اسرائیل پیوند زده شدند. آنها وعده های داده شده به ابراهیم را به ارث میبرند، زیرا ایمان ابراهیم را دارند. اما در تمام این موارد آنها در جریان تاریخ کتاب مقدس و وعده هایی که از طریق اسرائیل می آید قرار می گیرند. بنابراین آنها یا ما نباید به یهودیان به دیده تحقیر بنگریم، بلکه باید با احترام با آنها بگذاریم. شما ریشه را نگه نمی دارید، بلکه ریشه شما را نگه می دارد. بی احترامی به غیر یهودیان توسط غیر یهودیان بسیار نامناسب است. ما یک کتاب مقدس یهودی و یک مسیح یهودی داریم. ما به عنوان یک ملت متحد، یهودی مؤمن و غیر یهودی مؤمن در یک درخت متحد شده ایم. از یک ریشه تغذیه میکنیم. ما در مسیح یکی هستیم. هر کس که باشیم و از هر کجا که باشیم نباید به یهودیان به دیده تحقیر نگاه کنیم. نباید یهودیان را تحقیر کنیم، زیرا ما از خاک آنها رشد میکنیم و بسیاری از آنها در روزی دوباره پیوند خواهند خورد. با این حال استدلال پولس فراتر می رود. او می گوید که غیر یهودیان نه تنها باید از خود راضی بودن متکبران نسبت به یهودیان اشتراب کنند، بلکه باید از الگوی یهودیان نیز بترسند. آنها بریده شدند. اگر آنها بریده شدند شما هم می توانید باشید. حالا این چالش برانگیز است. این طور نیست؟ اگر آنها بریده شدن شما هم می توانید باشید. مراقب باشید، آگاه باشید. آیا این با آنچه در فصل 8 در مورد امنیت و اطمینان خود آموختیم در تضاد است؟ کتاب مقدس می آموزد که خداوند قوم برگزیده خود را وفادار می کند تا در ایمان کامل و بدون تلاش پایدار بمانند، بلکه در ایمان با این وجود پایدار بمانند. و کتاب مقدس به طور کلی مسیحیان را تهدید می کند که اگر ایمان خود را از دست بدهند گم خواهند شد. دلیل اینکه من فکر نمی کنم این متناقض باشد، بلکه این تهدیدها یکی از ابزارهایی هستند که خدا برای وفادار نگه داشتن قوم خود تا به آخر استفاده می کند. وقتی او تهدیدی می کند مانند به یهودیان بی ایمان مغرور نشوید، فخر نکنید، زیرا در غیر این صورت شما نیز بریده خواهید شد. آیه 21 مؤمنان واقعی مسیحی واقعی آن را به دل می‌گیرند و در حیرت می‌ایستند. آنها می‌ترسند. آنها از اینکه چقدر شکننده هستند و چقدر به فیض الهی وابستند و چقدر واقعی بودنشون حیاتی است و چقدر ضروری است که زندگی مسیحی اصیلی داشته باشند می‌لرزند. به این ترتیب این تهدید به آنها کمک می‌کند تا از سقوط جلوگیری کنند. از سوی دیگر ریاکاران در کلیسا، متظاهران و افرادی که واقعا روحانی نیستند و فقط حرکات مذهبی انجام میدهند در برابر هشدارهای کتاب مقدس فروتنانه نمیلرزند. آنها حتی ممکن است از آموزه امنیت ابدی برای توجیه بی‌تفاوتی خود نسبت به این متون استفاده کنند. بیایید این متون هشدار دهنده را نادیده بگیریم. بیایید آنها را جدی نگیریم. به هر حال ما تا ابد در امنیت هستیم. این گونه رفتار کردن نشانه این است که چنین افرادی در خطر بزرگی هستند و ممکن است اصلا مسیحی واقعی نباشند. در آیه 22 پولس ما را فرا می‌خواند که مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باشید. سختگیری نسبت به کسانی که افتادند، اما مهربانی خدا نسبت به شما نمونه بی‌اعتقادی اسرائیل باید مانع از هر گونه آسودگی خاطر شود. سپس او این احتمال را مطرح می‌کند که اگر قوم یهود به بی‌ایمانی خود ادامه ندهند پیوند زده خواهند شد، زیرا خدا قدرت دارد که آنها را دوباره پیوند بزند و با این کار ما یک قوم خواهیم بود. نه تنها یک درخت زیتون وجود دارد که مؤمنان یهودی و غیر یهودی به آن تعلق دارند. کلام خدا در قومی محفوظ قرار دارد. کلام خدا در سخت شدن عمدی قرار دارد. کلام خدا در یک قوم متحد قرار دارد. در نهایت توجه کنید که کلام خدا در رحمت آینده برای اسرائیل قرار دارد. آیات 25 تا 36. این بخش در واقع نتیجه گیری کل استدلال رومیان 9:11 است که او این سوال را مطرح کرده است که آیا کلام خدا در آیه 9-6 شکست خورده است یا خیر، در مورد اینکه آیا قوم خدا در آیه رد کرده است یا خیر فکر کرده اید. او هر دو پیشنهاد را رد کرده است. او در این مورد بحث کرده است. فصل 11 میگوید که کلام خدا در قومی حفظ شده بازمانده از قوم بنی اسرائیل که نجات یافتند نجات میابند. اما اکنون او یک راز را آشکار میکند. ای برادران، مبادا در نظر خود عاقل باشیم. میخواهیم این راز را بفهمید. سخت دلی جزی بر اسرائیل وارد شده است تا زمانی که غیر یهودیان وارد شود و به این ترتیب تمام اسرائیل نجات خواهند یافت. سختدلی جزئی در اسرائیل وارد شده است تا زمانی که پوری غیر یهودیان وارد شود. خب در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد و متکلمان معتبر در جهان مختلف بحث می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که پولس در اینجا چیزی را آشکار می‌کند. سختدلی جزئی بر اسرائیل وارد شده است. خب ما متوجه می‌شویم ما آن را در متن دیده ایم و تجربه نیز میبینیم. خب تمام اسرائیل کیست؟ منظور پولس از تمام اسرائیل چیست؟ برخی میخواهند بگوید که فقط بازماندگان برگزیده اسرائیل نجات خواهند یافت. اما این جمله را بیمعنی میکند. البته همه برگزیدگان نجات خواهند یافت. علاوه بر این در آیه 25 کلمه اسرائیل به وضوح به معنای قوم اسرائیل است در مقابل غیر یهودیان. در آیات 26 و 27 این نقل قول‌های عهد عتیق را داریم که از نجات دهنده‌ای که از صهیون می‌آید و گناهان آنها را پاک خواهد کرد صحبت می‌کند. مطمئناً این عیسی است. بنابراین آنچه پولس می‌گوید این است که در مقطعی اسرائیل از طریق عیسی مسیح نجات را تجربه خواهد کرد. این بدان معناست که پولس به شدت بشارت مداوم یهودیان را تشویق می‌کند. آیا ما آرزوی قلبی و دعایی برای یهودیان هر کجا که باشند داریم که نجات یابند؟ یک نکته قابل توجه بخشی از استدلال پولس در این فصل علیه یهود ستیزی خودپسندی و طرد یهودان است. او این راز را آشکار می‌کند که بسیاری از آنها نجات خواهند یافت. ما باید از هر گونه نشانه از یهود ستیزی بگریزیم و به دنبال نجات قوم اسرائیل یهودیان قومی باشیم. وقتی پولس میگوید تمام اسرائیل نجات خواهند یافت، منظور چند نفر است؟ خب لازم نیست همه بدون استثنا باشد، اما به نظر میرسد منظور توده عظیمی از مردم است و این ما را به گزینه‌هایی در ابتدا مطرح کردم برمیگرداند. ممکن است گزینه 3 صحیح باشد. گزینه 3 را به خاطر دارید؟ هیچ آینده تغییر مذهب دست جمعی یهودیان قومی وجود ندارد و هیچ نقش ویژه‌ای برای آنها وجود ندارد. یهودیان از روزگار پولس تا روز آخر مانند هر کس دیگری نجات خواهند یافت. آنها یک بازمانده هستند. وقتی پولس از نجات یافتن تمام اسرائیل صحبت می‌کند، منظورش تمام بازماندگان مانند خودش و هر فرد یهودی است که هفته گذشته نجات یافت. به عبارت دیگر تمام اسرائیل واقعی تعداد زیادی از آنها در طول زمان وجود خواهند داشت. بنابراین من فکر میکنم احتمالاً این متن میآموزد که با نزدیک شدن به پایان یک احیای یک تغییر مذهب دست جمعی در میان یهودیان رخ خواهد داد و آنها به همان شیوه و بر همان اساسی که ما نجات یافته ایم نجات خواهند یافت و ما یک قوم خواهیم بود. کلام خدا در رحمت آینده برای اسرائیل پابرجاست. خداوند عیسی مسیح میتواند در هر زمانی بازگردد و ما اکنون به بازگشت مسیح نزدیک تر از دیروز هستیم و این ایده که ممکن است تعداد زیادی از یهودیان هنوز به مسیحیت روی نیاوردن این را تغییر نمیدهد. اگر این درک درست باشد، پس خدا میتواند این وقایع را به سرعت غیر منتظره و پشت سر هم انجام دهد. جان موری استدلال میکند که روی آوردن یهودیان در آینده میتواند ناگهانی مقتدرانه با هدایت روح و در واقع همزمان با در سطح جهانی باشد. بیاد داشته باشید که خدا در نجات مقتدرانه عمل میکند و بنابراین این به هیچ وجه انتظار ما را از بازگشت مسیح را تضعیف نمیکند. و بنابراین نگرش ما با توجه به اینکه اکثر شاید همه ما مسیحیان غیر یهودی هستیم، نسبت به یهودیان باید چگونه باشد؟ خب اول از همه عشق به آیه 28 نگاه کنید. در مورد انجیل در مورد انجیل آنها به خاطر شما دشمنان خدا هستند، اما در مورد برگزیدگی آنها به خاطر پدرانشان محبوب هستند، زیرا عطایا و دعوت خدا غیر قابل بازگشت است. با وجود دشمنی آنها با انجیل آیه 28، خدا آنها را به خاطر وعده هایشان به اجدادشان پدران دوست دارد و عطایای خدا وعده ها و دعوت او تعهد او برای تبدیل اسرائیل به قوم خود در نهایت غیر قابل برگشت است. ما باید آنچه را که خدا دوست دارد دوست داشته باشیم. دوم، من فکر میکنم نگرش ما باید امید و انتظار باشد. به آیات 30-31 نگاه کنید. کلر آن را این گونه تفسیر میکند: مسیحی باید به خود بگوید من از خدا نافرمانی کردم و از ایمان به انجیل امتناع کردم و اکنون من به من نگاه کنید، من اینجا هستم یک مسیحی و تا حدی به این دلیل که انجیل به فراتر از اسرائیل کافر رسید. بنابراین اگر خدا میتواند از طریق نافرمانی آنها با رحمت خود به من برسد، مطمئناً میتواند از طریق ایمان من با رحمت خود به آنها برسد. من چه نقشی در اهداف حاکمیتی شگفت انگیز او برای قوم باستانیش میتوانم داشته باشم؟ بنابراین پولس استدلال خود را به پایان میرساند. کلام خدا در قومی حفظ شده قرار دارد. کلام خدا در سخت‌ترین هدف من قرار دارد. کلام خدا در یک قوم متحد قرار دارد. کلام خدا در رحمت آینده برای اسرائیل قرار دارد. نتیجه گیری. و بنابراین پولس در آیات 33-36 با این ستایش شگفت‌انگیز جای خود را به ستایش و پرستش می‌دهد و این مکان مناسبی برای پایان دادن به ماست. اوه، عمق صفت و حکمت و دانش خدا چقدر قضاوت‌های او کاوش ناپذیر و راه‌های او مرموز است. زیرا کیست که فکر خدا را دانسته باشد؟ یا چه کسی مشاور او بوده است؟ یا کیست که به او هدیه‌ای داده باشد تا به او پاداش داده شود؟ زیرا از او و به وسیله او و برای او همه چیز است. جلال تا ابد از آن اوست. آمین. کلام خدا در وفای به عهد پابرجاست.